أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق اجعلنی من لدون که سلطان النصیر. خیلی خوشحال هستم که تا اینجای مباحث همراه و همگام هم دیگه شدیم برای هرچه بهتر و بیشتر تشکیلاتی تر شدن. یکی از نکاتی که خیلی تو فضای تشکیلات مهمه این نکته ایست که میخوام از زبان شهید بزرگوار شهید بهشتی خدمتتون عرض بکنم. این اسوه تشکیلاتی عصر و زمانه ما خودش اینجور میگه، میگه مهمتر از وظایف گفته شده وظیفه یک فرد تشکیلاتی حزب اللهی در برابر خودش است. یعنی هر فرد تشکیلاتی باید بکوشد اسوه عصر خیش شود و آنچنان شود که هر کس او را ببیند به اسلام درود فرستد که چنین افرادی را تربیت میکند و سلام بر تشکلی کند که چنین اشخاصی عضو آن هستند. همچنان که امام صادق علیه السلام می‌فرماید به گونه ای عمل کنید که بگویند خدا رحمت کند جعفر ابن محمد علیه السلام را که چنین شیعیانی دارد. امیدوارم همه ما تو فضای تشکیلاتی در کنار تحقق آرمان‌ها و اهدافی که داریم خودمون رو هم بتونیم بسازیم و یه جورایی تشکیلات بشود استاد اخلاق همه ما. ما رکن آدم رو خدمت عزیزان بودیم و طبقات رکن آدم رو میگفتیم. از هسته سخت شروع کردیم، کادر رو توضیح دادیم، عضو رو خدمتتون تعریف کردیم و امروز میخواییم وارد طبقه پنجم تشکیلات بشیم. طبقه پنجم تشکیلات که عرض کردیم جزء فضای ارکان نیست، مخاطب تشکیلاته. قبل از اینکه من مخاطب تشکیلات رو تعریف کنم و نکاتش رو خدمت شما عرض بکنم، شاید یه سوالی اینجا مطرح شده باشه مبنی بر اینکه طبق صحبتی که شما فرمودید انگار هسته سخت کاری رو انجام نمیده. ببینید اصولا تو تشکیلات هایی که ما داریم هسته سخت کار کادر رو هم انجام میده و حواسش هست، یعنی یکی دو تا نیرو اصولا تو فضای هسته سخت به هسته سخت سپرده میشه حداقل و او وظیفه اونها رو به عهده داره. نکته دیگه ای که هست کادر کارش چیه؟ کادر کارش اینه که حواسش به نیروه، او مدیریت میکنه نیرو، او کار رو میخواد. خیلی وقتا کادر مجبور وارد کار بشه از این جهتی که عضو یا بلد نیست یا کار انجام نداده یا ناقص انجام داده و او طبیعتاً باید برای اینکه یه جورایی کار به نتیجه برسه وارد میدون بشه و کار رو محقق بکنه. این حرف و این طبقه بندی که ما گفتیم یک فضای خط کشی شده هندسی نیست. چه بسا رهبر مجبور وارد فضای کار بشه، کما اینکه خیلی ها این اتفاق براشون رقم میخوره و میشن. و خب هر چی طبیعتا افراد قوی تر باشن، متعهد تر باشن، این تشکیلات طبق این مسیری که ما گفتیم میره جلو و خب منسجم تر میشه و تو فضای اهداف جلوتر میره. طبقه بعدی مخاطب تشکیلات. مخاطب تشکیلات کیه؟ مخاطب تشکیلات کسیه که محل اثر تشکیلاته. یعنی چی؟ یعنی تشکیلات به دنبال اثرگذاری رو این آدمه. مثلا فرض کنید ما میخوام یه هیئتی بگیریم، اون کسی که میاد پای منبر میشینه میشه مخاطب تشکیلات ما. یا میخوایم اردوی راهیان نور ببریم، اون کسی که میاد ثبت نام میکنه میشه مخاطب تشکیلات ما. مخاطب تشکیلات جهت دهندهی به برنامه است. چرا؟ ما وقتی میخوام یه برنامه و یه عملیاتی رو برنامه ریزی بکنیم قطعاً باید به دو تا چیز ناظر باشه این برنامه. یک، ناظر بر اهداف و آرمانهای ما. مثلا ما میخوایم آرمان ما اینه که میخوایم کتابخوانی رو تو فضای جامعه گسترش بدیم. ما دغدغه فضای کتابخوانی داریم بر اساس حضرت آقا که باید تو فضای جامعه کتاب گسترش و کتابخوانی گسترش پیدا بکنه. ما آرمانمون اینه. وایسادیم پای کار این هدف. خب میایم یه برنامه عملیاتی می‌ریزیم برای اینکه این کتابخوانی گسترش پیدا بکنه. حالا برنامه‌های مختلف، از فضای مسابقه کتابخوانی گرفته، از نمیدونم حمایش‌هایی که می‌گیریم، از تبلیغاتی که می‌کنیم. این یه قسمتشه که من عملیاتی برنامه‌ریزی کردم، مثلا مسابقه کتابخوانی برای رسیدن به اون آرمان و هدفی که دارم. نکته دوم، باید این قضیه، این عملیاتی که برنامه‌ریزی می‌کنم، مورد یعنی به مزاق و ذائقه مخاطب بیاد. یعنی بر اساس یکی از معیارهای عملیات اینه که حتما مخاطب از این برنامه استقبال کنه و خوشش بیاد. مثلا تو همین مثالی که عرض کردم خدمتتون، باید کتابی باشه که مخاطب من رو جذب کنه. باید کتابی باشه که مخاطب من وقتی مطالعه میکنه لذت ببره. لذا حتما یکی از فضاهایی که ما باید دقت بکنیم تو برنامه ریزی هامون اینه که برنامه بر اساس ذائقه مخاطب برنامه ریزی بشه. اینو خیلی بعضن وقتی دقت نمی کنیم میبینیم برنامه شکست میخوره، حضور کمتری دارن. چرا؟ چون برنامه بر اساس ذائقه مخاطب برنامه ریزی نشده. صرفا ما اهداف و آرمان رو دیدیم و خب این خوب نیست. البته یه نکته اینجا خیلی مهمه، ما نباید تو این قضیه دوچار آفت بشیم. تو نگاه مدیریت غربی اصلی ترین ملاک برای تعیین عملیات ها و راهبرد ها و سیاست ها ذائقه مخاطبه. اون میگه من میخوام ذائقه مخاطب. نه، ما صرفا این نیست، ما هم اهداف و آرمان رو مد نظر میگیریم هم ذائقه مخاطب رو. لذا این دو باید با هم دیگه برای ما یک عملیاتی رو سازماندهی بکنه. تو فضای مخاطب به تشکیلات ما هویت میده. حلقه نهایی هویت تشکیلات ما مخاطبه. هرچی مخاطب از این برنامه بیشتر رضایت پیدا کرد، استقبال بیشتری پیدا کرد، طبیعتاً تشکیلات خیلی از خودش راضیه و احساس میکنه که برنامه به نحو احسن انجام شده. مخاطب تو فضای برنامه طبیعتاً به جذابیت ها دقت داره. لذا یکی از چیزایی که ما تو فضای برنامه ریزی باید دقت بکنیم تو عملیات ها همون جذابیتی است که مخاطب ازش خوشش میاد. ما به اینجا بسنده نمی کنیم. ما مخاطب رو برای چی میخوایم؟ این خیلی مهمه. ما مخاطب رو میخوایم که کم کم او تبدیل به عضو بشه. لذا یکی از برنامه هایی که حتما برای مخاطب باید داشته باشیم اینه که او چه شکلی بعد از یه مدتی تو حضور و تداومش تو برنامه ما تبدیل بشه به یک عضو و یه جورایی از خریدار صرف تبدیل بشه به مشتری دائم. و وقتی مشتری شد طبیعتا او وارد فضای اعضا خواهد شد. پس این هم لایه بعدی و طبقه بعدی تشکیلات های ما. طبقه بعدی هواداران تشکیلات هستند. ما نمیتونیم از این قسمت یه جورایی فاکتور بگیریم. هواداران تشکیلات یکی از مهمترین نقاط اثر تشکیلات رو دارن و خیلی باید نسبت بهشون دقت بشه. هوادارای تشکیلات کیان؟ هوادارای تشکیلات مثل خانواده اعضا. هوادارای تشکیلات کیان؟ هوادارای تشکیلات مثل مسئولینی که میتونن یه جورایی کار ازشون میاد و یه جورایی خیلی از موانع رو و سنگ هایی که جلوی پای ماست برمیدارن. شما تصور بکنین مثلا یه نماینده مجلس، یه مسئولی هوادار تشکیلات ما باشه، خیلی میتونه کارهای ما رو حل کنه. لذا ما باید برای این قضیه هم برنامه داشته باشیم. بعضی از تشکیلات ها اصلا کاری به فضای مسئولین شهر ندارن. نه، تو فضای تشکیلات باید رفته بشه و گزارش داده بشه. البته باید حواسمون جمع باشه، خیلی وقتا ما از اون طرف بوم میافتیم. یعنی چی؟ یعنی اونقدر ظاهر سازی هایی میکنیم که هیچ واقعیت داخلی تو فضای تشکیلات ما نداره که دیگه خیلی بده. نه، ما اون چیزی که هست تو فضای تشکیلاتمون رو میایم این طرف و اون طرف میگیم و خب این خیلی میتونه مؤثر باشه. هواداره تشکیلات ما میتونن همسایه های برنامه های ما باشن. مثلا هیئتی من گرفتم، چقدر این همسایه‌ای که توی همسایگی این برنامه است نسبت به این برنامه راضیه؟ من چرا هیچ موقع شامی که تو هیئت دادم به همسایه ها نبردم بدم؟ شنیدید این مطلب رو که حضرت امام رحمت الله علیه پرسیده بود از تو زمانی که تو فرانسه بودن تو روستای نوفلوشاتو که مثلا اینجا این همسایه از چی خوششون میاد؟ گفته بودن گل. امام دست داده بود برید گل بخرید و به این همسایه آب بدید، ما خیلی ناراضیت کردیم به واسطه این همه رفت آمدی که اتفاق میفته. لذا این که من به فکر این باشم که تو فضای تشکیلاتم هواداران تشکیلاتم رو زیاد بکنم خیلی مهمه. پدران و مادران مخاطبم، مسئولین رو، همسایگان رو باید کم کم تبدیل بشن به هوادار. هرچی تعداد هواداران ما تو فضای تشکیلات بیشتر باشه طبیعتاً تعداد مخاطبین ما بیشتر میشه. هرچی تعداد مخاطبین بالاتر بره طبیعتاً عضو و کادر و هسته سخت ما و خب این تشکیلات میشه تشکیلات مانایی. طبقه بعدی مردمن. مردم که سایه‌ان که تو فضای جامعه زندگی میکنن نسبت به تشکیلات ما به اصطلاح لا به شرطن، بی تفاوتن، نه نفیان نه اثباتن، موضعی نمیگیرن. ما تو فضای تشکیلات اتفاقی رو که باید رقم بزنیم اینه که اونها رو کم کم تبدیلشون کنیم به هوادار. با چی؟ با اطلاع رسانی. با چی؟ با فرستادن تیزرها و گزارش فعالیت هایی که داریم. طبیعتاً تعداد هواداران ما بیشتر باشه بعضی از اینا تو فضای مالی هم میتونن ما رو یه جورایی ساپورت بکنن. لذا نقش حمایتی مردم، این همون سرمایه اجتماعی است که خیلی وقتا ما تو فضای تشکیلات ها نسبت بهش بی تفاوتیم و این اتفاق نباید بیفته. لذا ما باید مردم عادی رو هم با اطلاع رسانی ها، با مدل گزارشاتی که میدیم تبدیلشون کنیم به هوادار. طبقه بعدی طبقه مخالف تشکیلات ما هستن، آدم هایی که ما رو قبول ندارند و اصلا نمیخوان از ما هم موضعی بشنوند. بذارید من یه جمله ای رو از شهید بزرگوار، شهید بهشتی، در رابطه با همین هم طرفداران هم مخالفان خدمتون عرض بکنم. شهید بهشتی میفرمان که در هر تشکیلاتی ما نسبت به طرفداران وظیفه ای داریم، باید با اونا با مدارا و محبت رفتار کنیم، باید احترام آمیز باشه رفتارهای ما نسبت به اونها، باید طرفداران ما نظرات و پیشنهاداتشون رو بتونن به ما منتقل کنن و احساس کنن که این نظرات و پیشنهاداتی که منتقل میشه مؤثره، باید با چهره باز نسبت به نظرات اونها برخورد کنیم. ببینید چقدر مهمه این نکات. باید از بحث‌های زائد و بی هدف با طرفداران و هوادارانمون جلوگیری کنیم. باید از کاری که اونا انجام میدن تشکر کنیم. باید تو مراسم دعوتشون کنیم. هرچند تو فضای مراسم بعضن شرکت نمی کنن، ولی این دعوت این ها تو فضای مراسمات ما خیلی میتونه اونها رو نسبت به فضای تشکیلات ما دلگرم تر کنه. یه سری وظایفی هم شهید بزرگوار، شهید بهشتی، در رابطه با مخالفان میگن. مثلا میگن رفتاری دور از تندی و خشونت و نگاه‌ها و لحن‌هایی که مثلا میگم توی تشکیلاتی ما یه هیئتی داریم، همسایه‌های ما نسبت به تشکیلات ما و نسبت به جلسات ما دل خوشی ندارن، حالا به واسطه سر و صداها، به واسطه اذیت‌هایی که اتفاق افتاده. یه موقع اصلا اینجا با لحن و خلاصه رفتار تندم اونا رو میخوام سر جاشون بشونم، خب این خیلی خوب نیست. تو فضای مخالف این بردباری، صبر، حوصله، استفاده از استدلال‌های منطقی خیلی مهمه، استفاده نکردن از حرفای تند، فحاشی نکردن ها، خب خیلی مهمه که من با جدل، با زشتگویی و ناهنجاری با اونا برخورد نکنم. بعضی وقتها باید دقت بکنم که اسراری که تو فضای تشکیلات هست حتی به مخالفین درس پیدا نکنه که همون مخالفین بیان و همین رو علم کنن. بزرگواری و گذشت خلاصه خیلی مهمه در مقابله با فضای مخالفین. و یکی از مهمترین نکاتی که باید بهش دقت بکنیم معاندان تشکیلاتن، کسانی که میخوان تشکیلات رو زمین بزنن، که حتما باید نسبت به اونها هم آدم راه برد داشته باشه، دقت کنه، شناساییشون بکنه، بشناسه اونها رو و حواسش باشه که با بدگویی هایی که چه بسا این طرف و اون طرف میکنن تشکیلات ما رو ضعیف نکنن. این فضای کلی طبقات تو فضای تشکیلات بود. انشالله که بتونیم این طبقات رو تو فضای تشکیلاتی خودمون حفظ کنیم داشته باشیم و تشکیلات منسجم و به روزی داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.